مانور دیپلماتیک روی گذرهای شام. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. حدیث روشنی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان روز چهارشنبه 28 آذر ماه به منظور حضور در اجلاس دیهشتن راهی قاهره شد. به باور گروهی از ناظران، سفر او به مصر که همزمانی داشت با افزایش گمانه‌زنی‌ها در باب سوریه پساسد رویدادی مهم است که احتمالاً شوک‌های حاصل از آن در سراسر منطقه مدتی بعد احساس خواهد شد و احتمالاً راه را برای تغییرات ژئوپلیتیکی عمده هموار می‌کند. از همین رو به ادعای گروهی از کارشناسان تحولات سوریه به اولویت اصلی رایزنی‌های کشورهای شرکت کننده در 11مین اجلاس دی‌8 با حضور مصر، ترکیه و ایران بدل شد. بلخص آن که تحولات شام برای هر کدام از این سه کشور میتواند هم فرصت ساز باشد و هم چالش ساز. به ادعای ناظران در حالی که ترکیه به عنوان برنده نهایی این تحولات ظاهر شده، مصر و ایران به شدت نگران نابودی ارتش سوریه و اشغال بلندی‌های جولان سوریه توسط اسرائیل است. با این حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طی سخنرانی خود در این اجلاس گفت سقوط دولت بشار اسد فصلی جدید از امید را رقم می‌زند. این در حالی است که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشورمان خواستار یک فرایند سیاسی قاطع در سوریه شدند. فرایندی که در قابش هیچ گروه و اقلیتی مستثنا نشود و پایه‌های آشتی ملی محقق گردد، از همین رو ناظران مدعی اند دیدار رهبران آنکارای قاهره و تهران در حاشیه اجلاسه. فرصتی مهم برای این سه کشور است تا در مورد تحولات شام و اختلاف نظرهای احتمالیشان به توافق برسند. گروهی بر این باورند که این سه بازیگر دارای اهرمه‌های قدرتمندی در شام هستند و هر کدام به نوبه خود قادرند تحولات این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. از همین رو هم صدایی یا واگرایی احتمالیشان قادر است معادلات منطقه را تحت تأثیر بگذارد. در این راستای روزنامه اعتماد در باب بررسی اهمیت اثرگیری روابط میان تهران و قاهره در باز زمانی کنونی که هر دو کشور به عنوان بازیگرانی تاثیرگذار میتواند در تحولات آینده منطقه و مشخصا سوریه نقش آفرینی کنند، با حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت وگوی کرده است. بهشتی پور در رابطه با اینکه شرایط اخیر سوریه میتواند پیشدرآمدی برای احیای روابط تهران و قاهره در شرایط کنونی باشد، گفت تهدید مشترک مرتبط با قدرتگیری گروه‌های رادیکال در سوریه میتواند منجر به تقویت مراودات میان ایران و مصر در بازه زمانی کنونی شود. بهشتی پور در ذیل این تحلیل خود بازیگری اعراب را در نتیجه قدرتگیری تحریر شام در شرایط کنونی منطقه لحاظ کرد و گفت ایران میتواند وارد همکاری‌های چند جانبه با عرب به منظور نقش‌آفرینی در تحولات اخیر منطقه و مشخصاً سوریه شود. مشروع گفتگو در ادامه می‌آید. ارزیابی شما از سفر آقای پزشکیان به قاهره در شرایطی که سوریه پساسد درگیر فصل تازه‌ای از تحولات است چیست؟ اساساً می‌توان گفت که گروه‌های مستقر در سوریه که قدرت را در دست دارند تهدیدی مشترک برای ایران و مصر تلقی می‌شوند. اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که هرچند که سفر رئیس جمهوری کشورمان به مصر با هدف حضور در اجلاس دی 8 بود، اما واقعیت این است که این سفر فرصت مناسبی را برای آقای پزشکیان فراهم کرد تا با آقای السیسی همتای مصری و همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند تا ذیل این ملاقات‌های دو جانبه موضوع سوریه را مورد بررسی قرار دهد. گفتنی است در درگیری‌های 2011 در سوریه، ایران و مصر هر دو از بشار اسد حمایت کردند، اما رویکردهای متفاوتی داشتند. ایران از بشار اسد به عنوان یک پل ارتباطی برای گروه‌های مقاومت در برابر اسرائیل حمایت می‌کرد، در حالی که مصر از اسد به این دلیل حمایت می‌کرد که قدرت مقابله با داعش و گروه اخوانی که به شدت مخالف قاهره بودند تقویت شود. هر دو کشور در حمایت از اسد متفق القول بودند، اما با دو رویکرد متفاوته. اکنون که بشار اسد سقوط کرده است، در مورد آینده سوریه و به ویژه نقش اسرائیل به عنوان یک بازیگر در تحولات سوریه، مصری‌ها با ایران همسو نیستند، زیرا روابط نزدیکی با اسرائیل دارند. اما در زمینه مقابله با گروه‌های رادیکال چون داعش و تکفیری‌ها و همچنین اخوان المسلمین، مواضع ایران و مصر مشترک است. بنابراین این موضوع فرصتی است که می‌تواند به عادی سازی روابط یا ورود به یک همکاری جدید در مورد سوریه منجر شود. اما در بحث روابط دو جانبه باید گفت که ایران و مصر سال هاست که دفتر حافظ منافع خود را در سطح سفارت فعال کرده اند و تعاملات بین مسئولان دفتر حافظ منافع دو کشور در سطح سفیر انجام می شود. اما به دلیل مشکلات موجود روابط رسمی دو کشور هنوز اثر گرفته نشده است. مذاکراتی نیز چند بار در عراق در زمان دولت آقای رئیسی و پیش از آن انجام شده است. اکنون اما اطلاع ندارم که مذاکرات جدیدی انجام شده یا خیر، اما به اعتقاد من هم ایران به دنبال اثرگیری روابط با مصر است و هم طرف مصری خواهان این همکاری هست. اما مانع اصلی اثرگیری روابط ایران و مصر اسرائیل و آمریکا هستند که به مصر فشار می‌آورند. تا زمانی که مشکلات ایران با اسرائیل حل نشده، طرفین نمی‌توانند روابط خود را به صورت رسمی اثر بگیرند. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که مصری‌ها از کارت ایران برای کسب امتیازات بیشتر از اسرائیل و آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند. اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عمدتاً تحت فشار آمریکا و اسرائیل هستند. به نظر می‌رسد اگر این فشارها برداشته شود، منافع مشترک زیادی میان تهران و قاهره وجود دارد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی و گردشگری. در هر صورت، صحبت‌های آقای پزشکیان نشان دهنده این است که تلاش‌هایی که برای این موضوع انجام شده، می‌تواند در آینده به همکاری‌های بیشتری منجر شود. از طرفی دیگر اجلاس دی 8 به دلیل حضور کشورهای دیگری مانند پاکستان، بنگلادش و نیجریه که کشورهای تاثیرگذاری هستند، می‌تواند هم‌افزایی بیشتری را شکل دهد. امیدوارم این هم‌افزایی تحقق یابد، هرچند هنوز از نتایج آن خبری نداریم. آنچه اعلام می‌شود، الزاماً با آنچه تحقق پیدا می‌کند، منطبق نیست و تفاوت دارد. قدرت گرفتن تحریر الشام در سوریه دغدغه پادشاهی های حاشیه خلیج فارس نیز هست. به باور شما تحولات شام تا چه اندازه می تواند زمینه ی ساز نزدیکی ایران با مصر شده و همچنین میدانه را برای تعمیق روابط تهران با کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کند؟ پادشاهی های خلیج فارس در باب سوریه از رویکرد مشابهی پیروی نمی کنند. باید توجه داشته باشیم که قطر به دلیل حمایت از اخوان المسلمین رویکرد خاصی در قبال سوریه دارد. قطر و ترکیه هر دو به گرایشات اخوانی اردوغان تمایل دارند و به همین دلیل رویکرد مشترکی در قبال سوریه اتخاذ کرده اند. در جهان اهل سنت اخوان المسلمین رقیب جدی وهابی ها است و به همین دلیل امارات و عربستان سعودی که عمدتاً تفکرات وهابی دارند بیشتر نگران نفوذ گروه های اخوانی و تکفیری هستند. بنابراین به طور جدی مخالف قدرت گرفتن این گروه ها هستند و این مخالفت صرفاً رویکردهای تاکتیکی نیست. هر دو کشور امارات و عربستان به صورت جدی تحولات شام را دنبال می کنند و نگران قدرت گرفتن گروه های تکفیری هستند. با این حال همچنان مواد غذایی و کمک هایی را برای حفظ موقعیت خود ارسال می کنند و به طور علنی مخالفت نمی کنند. آنها حاضر به پذیرش بشار اسد هستند حتی اگر دولت او ضعیف باشد تا مانع از رویکار آمدن اخوانی ها شوند. حمایت‌های سیاسی رئیس جمهور مصر نیز در این زمینه مؤثر بوده است. در عادی‌سازی روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیاز به واسطه‌گری مصر نیست. این کشورها به اندازه کافی با یکدیگر تماس دارند و کارهای مشترکی انجام می‌دهند و موقعیت یکدیگر را به خوبی می‌شناسند. بنابراین نیازی به دخالت مصر در این موضوع نیست. همچنین می‌توان بسترهایی را برای همکاری‌های مشترک میان ایران، امارات، عربستان و مصر برای مهار داعش و گروه‌های تکفیری در سوریه ایجاد کرد. شاید در ایران این موضوع به خوبی درک نشود، اما واقعیت این است که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عربستان و امارات واقعاً در تحولات اخیر سوریه مشارکتی نداشتند در مقابل قطر، ترکیه. اسرائیل و آمریکا در پشت پرده نقش‌آفرین بودند، اما نکته اینجاست که آنها به منظور جلوگیری از ایجاد تنش مخالفت علنی نمی‌کنند. اما اگر ایران بتواند یک همکاری چهارجانبه با امارات و عربستان و مصر در این زمینه شکل دهد، این امر میتواند بسیار مؤثر باشد و به ایران قدرت مانور بیشتری در این زمینه خواهد داد. این نوع همکاری همچنین میتواند به تقویت مواضع مشترک و افزایش امنیت منطقه کمک کند. ارزیابی شما از دیدار آقای پزشکیان با اردوغان در شرایطی که ظاهراً ترکیه خود را میدان داره تحولات شام قلمداد میکند چیست؟ ایران و ترکیه دو کشوری هستند که پس از انقلاب به مدتی طولانی رقابت و همکاری های گسترده ای داشتند. در دوران جنگ، تحمیلی عراق علیه ایران، ترکیه روابط نزدیکی با ایران و همچنین با عراق برقرار کرد و از همکاری های تجاری با هر دو کشور سود برد. پس از آن در موضوع سوریه همکاری های زیادی میان ایران، سوریه و ترکیه وجود داشت. البته این همکاری ها پیش از روی کار آمدن آقای اردوغان نیز شکل گرفته بود، اما با ورود آقای اردوغان و گرایشات اخوانی اش شرایط پیچیده تر شد. حمایت اردوغان از اخوان المسلمین و تحولات در سوریه به همراه ایده های نوگرایان اش وضعیت را تحت تاثیر قرار داد. ترکیه در زمان جنگ داخلی سوریه به شدت علیه دولت وقت فعال بود، با ایالات متحده هم صدا شد تا زمانی که روسیه به طور رسمی وارد میدان سوریه شد و کار داعش به طور مؤثری خاتمه یافت. در این شرایط ترکیه با همکاری ایران و روسیه مانور جدیدی را آغاز کرد و به گفت وگوهای آستان پیوست. این روند چند سال ادامه داشت. به طور کلی می توان گفت که عملگرایی در سیاست‌های ترکیه وجود دارد و این کشور بر اساس منافع خود عمل می‌کند. ترکیه در بحران‌های اخیر به طور همزمان با اوکراین و روسیه همکاری‌های خود را ادامه داده است. در این شرایط بعید نیست که ترکیه بتواند با ایران در سوریه همکاری کند. باید ببینیم آیا می‌توانیم منافع مشترکی را با ترکیه در مورد آینده سوریه تعریف کنیم و چارچوبی برای همکاری ایجاد کنیم یا نه. این وظیفه دیپلمات‌های حرفه‌ای است که باید در این زمینه ابتکار عمل‌های جدیدی را شکل دهند. در هر صورت ترکیه به عنوان یک همسایه سال‌ها در موضوعات مختلف با ایران اختلافات و رقابت‌هایی داشته، اما در عین حال همکاری‌هایی نیز برقرار بوده است. بنابراین می توانیم علی رغم اختلافات موجود به جستجوی زمینه های همکاری بپردازیم.